آقای امیر، چرا بیشتر آخوندها به آخرت ایمان ندارند مگر دلایل وجود آخرت ضعیف است؟ به قول آقای طالاقانی، اگر آخوندی پیدا کردی که به آخرت ایمان داره، پشتش نماز بخون. بله، اینو قبلا هم خودم نقل کرده بودم، خودم اتفاقا از ایشون شنیدم. توی جمعی بودیم قبل از انقلاب، عید فطری بود و گفتیم آقا زور شد و به فرما جلو، گفت آقا نمیخواد دنبال من نماز بخونید، اگه آخوندی پیدا کردید به آخرت ایمان داشت بخونید. یعنی خود اونم این اصطلاحا به کار برد. برای اینکه علم خودش میشه بوت، میشه ایدئال. یعنی چهار تا کلمه ضرب زیدون امران و بختی خونده باشن و فقه و اصول و از کده معنای فقه یعنی فهمیدن، یه چیزایی رو بفهمن، تازه اونم نه حتما کتاب خدا رو که اکثرا نمیفهمن تو حوزه ها، اصلا نه حوزه نجف نه حوزه قم جز درس های رسمیشون که قرآن نیستش، مگر کسانی مثل علامه طباطبایی خودشون درس داده باشن. حالا بعضی کسانی به صورت شخصی خودشون درآوردن، نقل قول علامه طباطبایی رو خدمتتون کردم، ولی یه چیزایی میخونن که بتونن مسائل فرعیه شریعه رو بگن. خودشون میگن که فقه نازل به فرعه، به شریعت، ما کاری به باطن نداریم. میگیم تو نماز بخون، دستت اینجوری باشه، پات اینجوری باشه، وضو اینجوری بگه، کاری نداریم معنوش میفهمی یا نمیفهمی. یعنی به ظواهر شرع ناظر هستن. خب کسی که ظواهر بدونه که عرض کردم، میگه ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. اون دیگه تربیت میخواد، تمرین میخواد، تقوا میخواد. علم به تنهایی کافی نیست. مثالم زدم از بزرگترین عالم دینی بنی اسرائیل که میگه آتینا آیاتنا، این همه این شناخت داره پیدا کرده بود، ولی چون به دنیا چسبید دین رو دکان کرد برای دنیا. خب این دیگه بالا نمیره که، لو نشاو لرفعنا، این بالا نمیره، در حدمون زمین چسبیده، اخلد الالعرض، روش نمی کنه، به اعلا الیین نمیرسه. مشکل همین منیت هاست، ایگو هاست، دنیا پرستیه. خب بعدی، به نظر شما در حال حاضر انقلاب کنون ایران به کجا خواهد کشید و به چه طریقی؟ والا خیلی خیلی سخته، چون دو طرف در دنده لجبازی قرار گرفتن. حاکمیت به هیچ وجه کوتا نیامده، هنوز دو قرتون نمیشونن باقیه که کم کشتن، باید سرکوب بکنن، باید جمع بکنن، روز به روز تهدید بیشتر دارن میکنن، عذر نخواستن، طلبکارم هستن، پررویی هم میکنن. اون طرفم به هیچ وجه کوتا نمیاد جز براندازی. خب این در واقع دو تا خواسته اکستریمه، در دو چیز بالاست، هیچ نوع اصلاح و هیچ نوع تغییر موقت، این رو به هر حال نمیپذیرن، فقط براندازی. حالا قبل از انقلاب بالاخره یه شرایطی بود، ما معلم انقلاب داشتیم، گروه های مسلحانه سالیان دراز از 50 عملا از 43 میشه گفت، ولی 50 علنی شد، چقدر تو زندان ها بودن، چقدر خودسازی کردن، چقدر دنیا رو رفتن دیدن، چه کتابهایی، چه فداکاری تو دهات، روستاها، کارهای نمیدونم، حتی عملگی کردن که درد کارگر و دیگران بفهمن. به هر حال یه رهبری انقلابی هم، روحانیت هم بود، و شاه هم که خودش دیگه قبل از این که انقلاب بشه ترسید و فرار کرد، جامعه بدون رهبر مود، خواست قربانی قربانی بده که مردم ساکت باشن. هم نخست وزیر 13 ساله شو به زندان انداخت هویدا، و هم نصیری که رئیس اطلاعات ساواک بود، ولی دیر شد دیگه، افاقه نکرد، گفت صدای انقلابتون رو شنیدم، ولی دیر شده بود. ولی آقایون میگن که نه، شما نشنیدین، شما پیام 10 میلیون نمیدونم کسانی که برای سردار سلیمانی نمیدونم برعکس طلبکارم هستن. خب این طرف هم فقط، حالا خیلی هم تو خارج میخوان به نیروی افکار عمومی بین المللی، مجامع حقوق بشر، نمیدونم سازمان ملل، به دخالت های خارجی یه تحول ایجاد بکنه. ظاهرا یه بنبست خیلی بدی رسیدیم که نه ظواهر و قد و قامت به قول معروف این اعتراضات و اینا در جاییست که آدم بگه این نظام بساطش رو جمع خواهد کرد، نه اونا نشون داده میتونن متوقف بکنن، با تمام تلاششون هر روز بالاخره یه چیز دیگه در میاد، اینم طبیعتشه دیگه. به نظر میاد در آینده همونطوری که انقلاب مارکسیستی شوروی بعد از 70 سال مثل خر تو گل واموند، رو پای خودشون موندن، نه تیری در رفت، نه کسی مقابله کرد. از زمانی که نیکیتا خروشوف شروع کرد به اعاده حیثیت از اونا که اعدام شده بودن، از پولیت برو دفتر سیاسی حزب کمونیست در اون اوائل، که نه اینا وطن پرست بودن، بی خود اینا رو کشتن، یه زمزمه هایی شک و تردیدی در جامعه کمونیستی به وجود آمد. اون زمینش آماده کرد تا در واقع پله پله مقدمه شد. گورباچوف که خودش برگزیده حزب بود، حزب کمونیست، از همون جوونی جذبش کرده بودن و کاملا امنیتی اطلاعاتی بود. او وقتی آگاه شد و برها آزادی ها اینا رو شناخت، اون دیگه در واقع خیلی جلوتر بود. آخرم یلسین به وجود آمد و یلسین هم در واقع میخه گور زد به تابوت در واقع مارکسیزم و شوروی سابق اصلا پاشیده شد و دیگه حالا دیگه چند قسمت شده تو دنیا. من تصورم اینه که ادامه این مبارزات، چون اینا ناتوانن در برابر حل مشکلات، مشکلات دیگه آب، خاک، اقتصاد، فقر مردم، مردم آگاه شدن، روشن شدن در دنیای ارتباطات اطلاعات. هر یه دونه که میکشن 50-60 نفر دارن بیدار میکنن. اینا فکر میکنن که با این تهدیدها و ترسها میتونن غلبه کنن، بلکه بیشتر نارضایتی به وجود میارن. اگه به درگیری بکشه که خب کشتار متاسفانه خیلی سهمگینی خواهد بود، ولی محکوم به رفتنن اینها. اینا یک حکومت به غایت ارتجاعین، نادانن، احمق هستن و جز سلطه خودشون چیزی رو نمیخوان، چیزی رو نمیطلبن. دچار یک توهمات شدن، توهم توتر. تصورشونی که ما عالی هستیم، ما فرشته جدا بافته ای هستیم، خارجی ها هستن، همه توطئه دارن میکنن، توطئه دیگرانه. اصلا نمیفهمن که عمل کرده خودشونن. خارجی ها همیشه بودن، همه جا هم هستن، برای همه کشوران وجود دارن. تا چیزی نباشه که خارجی ها نمیتونن دخالت بکنن. حالا خدا رحم بکنه که بالاخره اینا به سر عقل بیان. اگه نیومدن، مردم هم بالاخره پله پله، گام به گام. در یکی از جلسات من عرض کردم که مسیر مهمتر از مقصده، یعنی تو مسیره که مقصد ساخته میشه. البته اون مقصد رو باید دانست، ولی همون داستان سیمرغ رو توضیح دادم 3-4 جلسه قبل بود که چگونه سیمرغ که اون ایدئال هاست در رفتن سیمرغ پدید میاد. ملت ما هم در این فداکاری ها، در این سختی کشیدن هاست، ایناست که ساخته میشه تا شایسته و لایق در واقع اون آزادی بشه. الان میبینیم هنوز خیلی مشکل داریم، در واقع با همون خلقیاتی که تو ایران دارن رفتار میکنن، این شدت عمل، این بیگانه ستیزی، این که غیر من همه گمراهن، میبینیم که هم تو خارج از کشور هست، این افرادگری ها، این خشونت ها، اگه قرار باشه که خب همین جور ادامه پیدا کنه، که خب داشتیم قبل از انقلاب یه آرمان هایی بود، عرض کردم معلم انقلاب بود، ارزش های اخلاقی بود، طالقانی ها بودن، به سربازا گل میدادن، خیلی جنبه های معنوی و اخلاقی داشت، ما اونجا کشیدیم. وای به حال این که بخوایم با این شیوه هایی که از اول در واقع از بهارش داره این خشونت ها به وجود میاد، خیلی هنوز راه در پیش داریم که باید اینها رو هم بتونیم حل بکنیم. خب آقای ارسلان، پرسش من در مورد مرکز فهم است. امروز میگویند مغز مرکز پردازش و فهم، فهم داده ها و تصمیم گیری است، در حالی که خداوند قلب را دارای چنین وظیفه ای معرفی کرده. هر دوشو گفته. ببینید بعضی جاها گفته قلب، خیلی جاها میگه جعللکم سمع والبصر والفؤاد، سه تا به شما داده. سمع یعنی گرفتن اطلاعات از طریق چشم، بصیرت، بصر یعنی از طریق شنیدن، یکم میگه فؤاد. فؤاد هیچ چیزی کلمه عربی دیگه نداره که بشه باش مقایسه کرد، یه کلمه کاملا اختصاصی قرآنه. بعضی جام گفته ما هم به شما سه تا دادیم، سمع و بصر و قلب، مثلا قلوب. خیلی زیاده آیات، هر دوتاشو زیاد گفته. بین قلب یعنی زیرو رو شدن. ما وقتی یه چیزی میترسیم، این قلبمونه که میگه قلبش فرو ریخت. وقتی خسته میشیم، وقتی عصبانی میشیم، دچار استرس میشیم، قلب رو میفهمیم ولی مغز رو نمیفهمیم. یعنی اون چی که احساس میکنیم قلبه، یعنی اون چی که میگذره تو مغز بین چندین میلیارد نورون های مغز که ما احساسی نمیکنیم. نماد بیرونیش قلبه، ولی در واقع اون مرکز پردازش اطلاعات ما اون فؤاده. در واقع هر دوش یکیه ولی از دو زاویه قرآن مطرح میکنه. اون آیاتی که هر سه این آمدن، اولی دومیش همه جا یکسانه، یعنی ما مثل این شاپرک دو تا شاخه اطلاعاتی داریم، اونام دو تا چیز دارن دیگه. دیدین اطلاعاتو میگیرن ولی تو مغز پردازش میکنه اطلاعاتو. حالا اتفاقا من نظر علمی یه بار توضیح دادم که بین مغز و قلبم یه ارتباطی وجود داره، امواجی بین خودشون برقرار هست، یه نقطه مرکزی تو قلب، وقتی هم که انسان مغزش هم از کار میفته اون هنوز داره میزنه. حالا اینم یه بحث علمی خیلی پیچیده است که چند سالیه که خیلی روش دارن کار میکنن که این دوتا با هم دستن داره کار میکنه، خیلی هنوز جای تحقیق و بررسی داره. خانم پری، سوالم رو برای بار سوم مطرح میکنم. ظالمان قدرت بسیار زیادتری از مظلومان دارن، نظامی اقتصادی، چرا خداوند به مظلومان قدرت بیشتری نمیده تا راحتتر به حقوقشون برسن؟ خداوند به همه قدرت مساوی داده، ولی دعای حضرت علی رو خوندم براتون بارها، میگه که شما انتقاد رو ترک میکنید، این وصایای حضرت علیه. لا تترک الامر بالمعروف، امر معروف یعنی هم بکنی اگه خارج از عرف، عرف یعنی قوانین عمل میکنن، و نهی عن المنکر، نهی بکنید، اگه نکنید چی میشه؟ و یوبلا علیکم شرارکم، اشرارتون بر شما حکومت میکنن، ثم تدعون، بعد هی میرین دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، اجابت هم نخواهد شد. یعنی وقتی که آدمای آگاه، قشر آگاه جامعه برن دنبال زندگی و کار خودشون، گیلیم خودشون از آب بکشن بیرون، آدمای فرصت طلب با هم دیگه میسازن، ساخت و پاخ میکنن، منافعشون ایجاب میکنه که اینا با هم بسازن، اونا قدرت میگیرن. میگه شما نباید پاتونو بکشین کنار، نباید از اول بذارید که سوء استفاده بکنن. اگه ساکت باشید، انتقاد نکنید، اعتراض نکنید، خب معلومه که اونا با هم میسازن، اونا دنبال منافع دنیایی خودشون هستن. شما بخوام بریم بگیم من به کار خودم، به بقیه کاری ندارم، نتیجهش همین میشه، اونا قدرت پیدا میکنن، شما ضعیف میشید. نمادش هم وقتی که اینطوری شد، مردم وقتی که کنار گذاشتن زمان صدر اسلام، اهل بیت پیامبرم قتل عام کردن، امام حسین و همه یارانش کیا بردن، یزید هم بردن. خب اونا دنبال موقعیتن، با هم دیگه ساختن، این طرفم و حمایت نکرده بودن دیگه، مردم کوفه و داستان شمینا رو میدونین دیگه. خداوند در واقع قدرت میگه دست قدرت خدا برون شود ز آستین توده ها، قدرت خدا رو مردم باید اعمال بکنه. خدا به همه ما مساوی قدرت داده، به اونا بیشتر نداده، خود ما نباید بذاریم که یه عده قدرت بیش از قانون پیدا کنن، باید مقیدشون بکنیم به قانون. مشروطه و قانون سالاری همینه، اگه نکنیم ولایت مطلقه فقیه پیدا میشه، اون وقت دمار از روزگاری ملت در میاره، جامعه رو به اینجا میکشونه که دیگه بلایی شدن برای مردم. آقای مهران، همراهی با اعتراضات در خارج از کشور در حالی که صداهای بلند این جریان با کارهای ضد ملی مثل تحریم تیم ملی دشمنی با ملت میکند چه وجهی دارد، به خصوص که اجازه صحبت به معتدلین نمیدهند؟ عرض کردم که اشکالاتی خب فعلا وجود داره، یه مقداری بازم انحصار طلبی شده، گروه هایی بر حسب این که تو کدوم شهر کجا باشن، چرا اون گروه ها میدن، این میخواد پرچم بیاره، اون میخواد نیاره، اون میخواد پرچم اینجوری بیاره، اون میخواد سخنران این باشه، چه دعواهایی حالا هست پشت قضیه که کی میخواد حالا نمایندگی بکنه. یعنی تو خارج از کشور عمدتا درسته که خب یک احساس مقدسه بسیار خوبی بین ایرانیان پدید آمده که احساس همیت، همبستگی، احساس به تعلق به یک ملت پیدا کردن، ولی دارن سودش رو یه گروه هایی دارن میبرن و میخوان در واقع دوزاری خودشونو به کرسی بنشونن و افکار خودشونو، دعوای قدرته. حالا تو ایران هم که بیچاره جوان ها هستن و اونا فعلا به قدرت و اینا فکر نمی کنن، سازمان هم ندارن و دنبال سازمان هم نیستن. یعنی خیلی ها میگن چرا رهبری نیست، اگه رهبری بود مثل جنبش سبز اونا رو هم گرفته بودن و مثل موسوی و نمیدونم یا آقای خاتمی اینا که حالا اینا رو ممنوع تصویر رو محصورم کردن، ولی این سبکی که هست حالا به هر حال از طریق اینترنت و اینها همه همدیگر رو پیدا میکنن. ولی بله این مشکلات هست اگر آدم جایی میبینه. این البته ببینیم تحریم تیم ملی، چون به هر حال با اون وضعی که اونا خواستن مال خود بکنن، بردن پیش رئیسی اینا هم سرخم بکنن و خب بیچاره اینا هم چاره‌ای ندارن، میخوان بیان خارج، از همونجا به اینا جلوشون رو میگرفتن. و مگه چند درصد مردم جرأت رو دارن که این کار رو نکنن؟ تو خارج حالا بعضی هم نخوندن اون سرود و این هم جرأت کردن، خب احساس کردن که داره حاکمیت میخواد سوء استفاده کنه که اگه ایران برده دیگه تو همه شهرها تظاهرات میلیونی را بندازن، تظاهرات مردم برای تیم ملی به حساب خودشون بذارن که ما انقدر عرضه داشتیم امریکا هم زدیم مثلا. به خاطر همین اینا یه حالت ریاکشنی پیدا کرده. اینه نمیشه گفت که اینا ضد تیم ملی هن. اگه تیم ملی با این مقدمات در واقع نشونم دادیم، خیلی از ورزشکارا که رفتن ملی بودن چقدر بهشون مردم استقبال کردن و یعنی ضد به اون معنا نیستن، یک نوع در واقع عرض کردم دوگانگی شده. به هر حال هنوز خیلی نیاز داریم که خودمون رو بسازیم به اعتدال برسیم. بله سوال بعدی اگر هست. در زمین توضیح هم به خدمتتون بدم تا سوال بعدی بیاد. همکار عزیزمون ادمین که این به هر حال تنظیم میکنن اینها رو، چون به اسم من روش نوشته میشه، بعضی ها فکر کردن خود من دارم اون چیزایی که کتمن ایشون مینویسن، نه این از ادمین است، از ادمینه در واقع. یا کسی هم یه سوال کرده بود که فلانی همسر و فرزند نمیدونم، که ایشون هم گفته بودن که من همسر و فرزند ندارم، در واقع جانم خودشون گفته بودن، ولی بعضی گفته بودن واسه طلاق گرفتن و مشکلاتی و بعدن هم خب خونه منزل خیلی ها زنگ زدن چی شده، مثلا به خانوم زنگ زده بودن که شما مگه طلاق گرفتین، و اونم تعجب میکرد. در واقع اون چیزی که شما میبینین فلان ادمین اون پاسخه بنده نیست. در واقع ما خدا رو شکر در آستانه پنجاهمین در واقع پنجمین دهه ازدواج هستیم و خدا رو شکر به هر حال 3 تا فرزند و به هر حال 3 تا نوه داریم و خدا رو شکر به هر حال نه مشکلی از اون جهت نبوده. خواستم بگم به هر حال این رو واسه سوء تفاهم چون برای کسانی شده بود خواستم این رو خدمتتون توضیح بدم. اما به سوالات بپردازیم. آقا رضا، چرا خداوند در قرآن گفته روزی همه در دست خداست، ولی در افریقا کودکان زیادی از گشنگی میمیرند؟ در واقع اینکه روزی دست خداست یعنی روزی دست بندگان دیگه نیست. سرخم نکنید پیش دیگران. میگه آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، بصیرت نداشت که رفت دنبال نونش و رزقش رو به دست قدرتمندان. گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد، شاپرست شد قباد و جمع شد. مگر از خوی غلامی ز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. منظور این که نوروزی دست خداست یا قوانین خداست. تا اگه تلاش بکنی حتما به دست میاری. معروفه تو مثنوی مولوی هم هست که یه عارفی میگه خب خدا که گفته من روزی رو تضمین میکنم، میره در بیابان و میگه خدایی که اون روباه شل رو رزقشو میده که نمیتونه بره دیگه شکار کنه، حالا یه شیری میاد شکار میکنه، باقی ماندهش اون روباه شل میخوره، میگه حتما رزق منم میده. چند روزی میمونه از گرسنگی و نداره میمیره. یا عارفی میاد میگه تا قیامت هم بمونی اینجا هیچی خدا بهت نمیده. اگه گفته رزق تو تامینه، یعنی اگه تلاش بکنی زحمت بکشی، من زمینش رو تو جهان گذاشتم، تو میخوای مفخوری بکنی نمیخوای زحمت بکشی، خب بله رزق خدا تامینه. اتفاقا من یه شعر رو اگه نرسید نخونده، خیلی قشنگ مولوی این رو تعریف میکنه، این رابطه دو طرفه انسان با خدا رو که به رزقم میگه که تا نگریت ابر کی خندد چمن. ابری که گریه میکنه چمن سبز میشه. تا نگریت طفل کی نوشد لبن. پس این طفل باید گریه بکنه تا مادرش تحریک بشه شیرش بجوشه. از موقع که شیر خشک و اینا اومد و دیگه این نگرانی رفت، شیرام خوش شد. میگه طفل یک روزه همی داند طریق. بچه که تازه به دنیا اومده فهمیده که رابطه دو طرفه است، که بگریم تا رسد دایه شفیق. من باید گریه بکنم تا یکی مادرم، نمیدونم پدرم، خواهرم، برادرم به دادم برسه. تو نمیدانی که دایه دایگان کم دهد بی گریه شیر رایگان. این دایه هم دایه هایی دارن خدایی که بالاتره. تا تو نیاز نباشی، کار نکنی، تلاش نکنی، زحمت نکشی که رایگان بهت نمیدن. بعد میگه گریه ابرست و سوز آفتاب، استون دنیا همین دو رشته تاب. خورشید داغ، آب رو، آب دریاها رو بخار میکنه، ابر تشکیل میشه. این جریان، این ستون دنیا این دوتاست در واقع. یکی نیازه، یکی نتیجه است. یکی ابر گریه میکنه در واقع، خورشیدم در واقع داره میتابه دیگه. میگه بله، در یه جای دیگه میگه که آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. اینقدر دنبال امکانات، پول، سرمایه این میخواد نباش، تلاش بکن، از وجودت میجوشه. رو بدیم بالا و پستی ها، بدو تلاش کن، بدو زحمت بکش تا شبی تشنه، حرارت رو گرو، تشنه بشی، در واقع گروه حرارت بشی، تلاش بکن. رزق چیزی که مطرح کردن به این معناست. خب آقای مهدی با سلام و احترام به پیامبر و صحابه و انصار، اگر امکانش بود کمی درباره حضرت زهرا و وفات ایشان بفرمایید. والا اطلاعات متاسفانه در مورد حضرت زهرا بسیار بسیار کمه. بهرا در سن 18 سالگی ظاهرا اونطوری که میگفتن بعد از فوت پیامبرم 6 ماه بیشتر طول نکشید، تا موقع که پیامبر بودن، پیامبر مطرح بود و 6 ماه بعدش هم که خب دختر پیامبر از دنیا رفتن. اطلاعات اینه که شریعتی هم یک کتاب نوشته که در واقع فاطمه فاطمه است، نگین دختر پیامبر بود، نمیدونم همسر علی بود، مثلا مادرش مثلا خدیجه بود. او خودش پیامبر فرمودن فاطمه تو ابن ابیها، فاطمه مثل مادر پدرشه در واقع، انقدر نگهدار و کمککار خانواده بود در غیاب خدیجه، در واقع او چقدر نقشی داشت. و به خصوص سخنرانی هایی که بعد از فوت پیامبر کردن و یک شیرزنی در واقع بود. اون چیزایی که دیگه دارن میگن که نمیدونم خلفا رو مثلا عمر رفت، نمیدونم در خانه علی رو آتش زد، نمیدونم حضرت فاطمه، نمیدونم محسن سخت شد و با بچه که به دنیا آمده که هنوز اسم روش نمیذارن که اسمش هم محسن. اینا در واقع دشمنی هاییست که بیشتر از قدیم هم انگلیس هم دنبال این بودن بین شیعه و سنی اختلاف بندازن، و از طریق عوامل خودشون این دامن دائم دارن میزنن به اختلاف، هم شیعیان رو تحریک میکنن و هم اونا رو تحریک میکنن که در واقع میانه اینها رو در واقع به هم بزنن. نه، اینا هیچ چیزی نداره. هم حضرت علی جایگاهش در اون موقع بین بقیه خلفا خیلی بالا بوده، اینجور نبوده که بیان خانهش رو، در خانهش رو آتش بزنن، به زور ببرن که بیعت بکنه. نه، حضرت علی آدم این بود کسی جرأت بکنه ببندن به گردنش، تناب ببرن که بیعت بکنه با خلفا، با میل خودشون رفتن. یعنی تو نهج البلاغه هستش، حسن میگه که من وقتی دیدم که خب حق من فقط پایمال شده ولی جامعه مسلمین داره به مسیر درست داره میره، من بیعت کردم و بهترین مشاور و کمک اونها بودم. تاریخ هم نشون میده که چقدر هم مشاور عمر بودن و هم چقدر مشاور در واقع عثمان، چقدر به اونها کمک کردن. اینا در واقع چیزهاییست که قلوب و گزافه گوییست و ریشه هاش هم مطمئن باشید که اینا در واقع کسانی هستن که میخوان بین ماها رو اختلاف بندازن. اینا هیچ کدومش واقعیت نداره، نه با شأن حضرت علی و حضرت فاطمه میسازه، نه با شأن خلفای به هر حال پیش از حضرت علی. خب دیگه اگر سوالی هستش، بله چند لحظه صبر کنین تا تایپ بکنن و بفرستن. بله یه چند لحظه صبر بکنید تا به هر حال نگاه بکنن و سوالات بیاد دیگه، شما رفع خستگی میکنین دیگه. یه چند دقیقه هنوز وقت داریم، یه 4 دقیقه تا نیم ساعتی که دوران پرسش و پاسخ هستش. از تجارب نزدیکی به مرگ، حالا خب خیلی مطالعاتی تو این زمینه در سالهای اخیر کردند. یک مشابهت هایی که کسانی که مثلا در آستانه رفتن بودند ولی برگشتند، تعریف هایی کردند که خیلی شبیه هم بوده، که مثلا در یه تونلی مثلا که میچرخیدیم رفتیم برگشتیم، مثلا که بالا بودم میدیدم پایین خودم مثلا میدیدم، یا چه صحنه هایی دیدن. اینا به هر حال نشون میده که وقتی که انسان میمیره بالاخره یه حالات مشابهی هم افراد با خودشون دارن. تانی که میگفتن که آدم در احساس میکنه در یه دالونی میره، منم زمان خیلی جوانی در واقع شاید 8-9 سالم بوده که 2-3 بار عمل آپاندیس و دیگران، اون موقع با کلروفرم بیهوش میکردن، مثل حالا آمپول و اینو، نه خیلی بدمزه، اون کاملا همین احساسو داشتم که جایی به سرعت داره میگردم میرم. یه چیزای حالا که خب با آمپول میزنن آدم درست نمیفهمه، ولی اون موقع که خیلی سخت‌تر بود 60 سال پیش مثلا، بله بیشتر 65 سال پیش 70 سال پیش، اون موقع این تجربیات رو منم شخصا داشتم، ولی خیلی قطعی علمی نیست، هنوز نمیدونیم که چی هستش، یا لااقل من خبری ندارم. ولی خیلی هم سوء استفاده دارن میکنن، خیلی هم مثلا از این استفاده کردن که وقتی که مثلا خیلی هم مردن رفتن دیدن اونجا شفیعانشون مثلا به دادشون رسیدن، و همین قلوب هایی که در جامعه ما میکنن نشون میده که در واقع مقدار انعکاس باورهای همون دوران حیات هر کسیه، که حالا چند لحظاتی هم وقتی رفته بر حسب این که تو زندگی مثلا کشیش و نمیدونم پاپ و قدیسین و یا مثلا مسیح و نجات بخش خودش میدیده، اونجا میبینه اینا که معتقد به امامزاده دهشون یا شهرشون و جای دیگه هستن، اونا رو میبینن و یه مقداری مثل خوابی که ما در شب میبینیم، اینا هم یه مقداری انعکاس چیزای روزه که بهش فکر میکردیم. نمیخوام بگم خواب همش همینه، خواب بسیار پیچیده است. ما خوابهای در واقع در قرآن داریم، انبیا بنی اسرائیل عمدتا یه ارتباطایی با خواب داشتن. در خواب یوسف داستانشو میدونیم، حتی اون فرعون مصر که خواب میبینه که 7 شاخه خشک و 7 شاخه تر رو نمیدونه، 7 گاو چاق و 7 گاو لاغر و اینا رو وقتی که برحال منم یوسف تعبیر میکنه نشون میده یه چیزی هست، یک دانشی هست، ولی لاغل من خبری هنوز ندارم که نظر علمی به کجا رسیدن. فقط میدونم خیلی هم تو خارج از کشور و هم در داخلم که دارن استفاده میکنن در جهت اثبات عقاید قلوبامیز خودشون از این خوابها، برای اثبات اون چیزایی که بهش باور دارن. میگن ببینین یه عده هم رفتن اونور دنیا نشون دادن که این حرفا درسته. خب به هر حال خیلی ممنون، متشکر از توجهتون، خسته نباشین. وقت ما هم که دیگه بله تمام شد و انشالله تا فرصتی دیگه اگر خداوند توفیق داد در خدمتون خواهم بود. خدا حافظ و نگهدارتون.